بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال فخر، استدلال دوم فخر رازی بر بداهت وجود این بود که وجود حد نداره، رس هم نداره. حد نداره به خاطر اینکه مرکب نیست و رس نداره به خاطر اینکه رس داشتن او مستلزم دور و مستلزم احاطه به غیر متناهی است. بر این استدلال اشکال نقضی وارد کردیم و بعد اشکال حلی کردیم. سلام علیکم. در اشکال حلی گفتیم که اون فرضی رو قبول میکنیم، فرضی رو قبول میکنیم که مدعیش وجود اجزا دارد و این اجزایش هم از صنف وجود نیستند و از اجتماع این اجزا امر زاید بر هر جزوی پدید می آید، ولی امر زاید بر اجزا که همون مجموعه به وجود نمی آید، اما همون مجموع رو وجود می نامیم و چون مجموع مرکبه پس وجود مرکب می شه. و اگر وجود مرکب بشه اون هم از اجزای ذهنیه میتواند حد داشته باشه. معترض گفته که این حرفی که شما زدید و این جواب حلی که دادید در چیزی که اجزای خارجی دارد تمام است، در مجموعی که اجزایش خارجی است تمام است، ولی در مجموعی که اجزای ذهنی است تمام است. بعد در بین اشاره کرد که اگر ما قائل به اشتراک معنوی وجود بشیم میتونیم بحث کنیم که آیا وجود بدیهیست یا نه. اگر قائل به اشتراک لفظی بشیم حتما باید وجود رو تابع ماهیت بدونیم. تعبیر ایشون این بود: اگر قائل به زیادت وجود شویم می توانیم که بگیم وجود، می توانیم بحث کنیم که وجود بدیهی ذات است. اما اگر قائل به عینیت وجود و ماهیت بشیم حتما باید وجود رو تابع ماهیت بدونیم. اگر همه ماهیات کسبی هستند وجود میشه کسبی، و اگر بعضی ماهیات کسبی و بعضی ها بدیهی هستند وجود میشه مختلف، بعضی هست بدیهی بعضی هست کسبی. در اینجا سوالی شد، من جوابی دادم، نمیدونم که جواب رو درست گفتم یا نه. جواب اگر به این صورت که عرض می کنم گفته شده باشه درسته، عکسش گفته شده باشه غلط. از من سوال شد که هر کس که قائل به اشتراک لفظی وجود هست، قائل به زیادت وجود هم هست. حالا یا سوال طور دیگه بود، یادم نیست سوال چی بود، ولی علی حال جوابی که من دادم، بله بله، هر کی قائل به اشتراک معنوی شده قائل به زیاده شده، یعنی که سوالی شد. حالا من مطلب رو توضیح میدم، اگر جوابی که در سوال این سوال گفتم همین طوری باشه که الان گفت میگم درسته، اگر نه باید اصلاح بشه. هر کس قائل به اشتراک معنوی وجود شده قائل به زیاده وجود هم هست، قائل به زیاده وجود علل ماهیت هم هست. و هر کس قائل به عینیت وجود الماهیت شده، قائل به اشتراک لفظی هست. ولی در این وسط کسانی رو داریم که قائل به زیاده وجود هستن ولی وجود رو مشترک لفظی میدونن. پس نمیتوان گفت هرگاه هر کس که قائل به زیاده وجود شده حتما باید مشترک معنوی رو قائل بشه، بلکه بعضی از کسانی که قائل به زیاده وجودن معتقد به اشتراک لفظی هستند. و همچنین این چنین نیست که هر کس که اشتراک لفظی گفته باشد عینیت وجود للماهیت رو قائل بشه، بلکه بعضی ها در حالی که عینیت وجود للماهیت رو قائل نیستن به اشتراک لفظی معتقد هستند. پس ما سه گروه پیدا میکنیم. یک گروه که قائل است به اشتراک معنوی وجود، این حتماً قائل به زیاده وجودن هست. یک گروه که قائل به عینیت وجود للماهیت، این حتماً قائل به اشتراک لفظی. یک گروه هم هستن که قائل به اشتراک لفظی هستند ولی زیاده وجود را معتقدن، با این که قائل به زیاده وجوده قائل به اشتراک لفظیه. یعنی میگه وجودها زائد بر ماهیتن ولی در این حال هم معنا نیستن، معناشون مختلف. بله اینو بعدا بحث میکنیم. بله حالا من دارم مختصر عرض میکنم که جواب سوالی که دیروز سوال کرد کاملتر داده بشه. من در بین بحث بودم و مختصر گفتم رد شدم، بعد فکر کردم نکنه من عکس گفتم، الانم نمیدونم شاید درست گفتم. حالا به همین جهت دارم تکرار میکنم که اگر عکسم گفته شده شما اصلاحش کنید، اگرم درست گفته شده که هیچ. به تعبیر بهتر بحث زیاده وجود اخص است از بحث اشتراک لفظی. یعنی قائل به اشتراک لفظی میتواند قائل به عینیت بشود، میتواند قائل به زیادت شود. پس برای اشتراک لفظی ما دو گروه قائلیم. اما زیادت وجود بنابر قول کسانی که اشتراک معنوی قائل نیستند، زیادت وجود اخص میشه. یعنی کسانی که قائل به اشتراک لفظی هستند، بعضی هاشون به زیادت وجود قائلند، نه همشون. بعضی از قائلین به اشتراک لفظی قائل به زیادت وجودند، بعضی قائل به عینیت وجود. اشتراک لفظی با هر دو قول میسازه. پس اشتراک لفظی دو تا قائل داره، عینیت وجود للماهیت یک قائل داره. عینیت وجود للماهیت اخص است از اشتراک لفظی. یعنی چنین نیست که هر کس عینیت وجود رو قائل باشه اشتراک لفظی رو هم قائل باشه، که بین این دو تساوی باشه. هر فردی که اشتراک لفظی قائل عینیت قائل باشه و هر کس عینیت قائل اشتراک لفظی، اینطور نیست. کسانی اشتراک لفظی قائلن که عینیت قائل نیستن. عینیت خاصه و اشتراک لفظی عامه. پس بحث در عینیت اخص است از بحث در اشتراک لفظی. لذا می‌بینید ما دو تا مسئله تشکیل می‌دیم. اولا بحث می‌کنیم در این که وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است. بعداً مسئله سوم ما اینه که وجود زائد بر ماهیت است یا عین ماهیت است. که اون مسئله سوم با مسئله دوم فرق می‌کنه. اگر هر کس قائل به زیادت شده بود، قائل به اشتراک معنوی می‌شد، و هر کس قائل به عینیت بود، قائل به اشتراک لفظی می‌شد، شخص فرض سومی نداشتیم، خب ما همون مسئله دومی که تشکیل میدادیم بحث اشتراک معنوی و لفظی وجود میکردیم، ما رو از مسئله سوم بی‌نیاز میکرد، دیگه لازم نبود بحث کنیم که وجود زائد بر ماهیت یا زائد نیست. اون کسانی که قائل به اشتراک معنوی هستند میگن زائد هست، اون کسانی که قائل نیستن میگن زائد نیست. این فرض روشن میشد. ولی این نیستش که مسئله دوم و مسئله سوم مساوی باشه. مسئله سوم اخص از مسئله دوم به این معنا که کسانی هستن که قائل به اشتراک لفظی وجودن ولی عینیت وجود به ماهیت قبول ندارن. این اصلاح هفته گذشته بود، یا شاید هم تبیین بیشتر. اگر هفته درست بوده که تبیین بیشتر، اگر هم غلط بوده که اصلاحش. خب دنباله این مسئله رو داشتیم فکر می‌کردیم، بعد رسیدیم به اینجا که بنابر اینکه ما بحثمون در اجزای عقلی وجود باشد، این یک، و اجزای عقلی هم ما لیس به وجود باشند، این دو. بنابر این دو فرض ما نمیتوانیم حلی رو که شما گفتید قبول کنیم. نمیگیم نمیتونه وجود مرکب باشه یا نه، کاری به ترکیب نداریم، اون حلی که شما گفتین تمام نیست. حالا وجود مرکب هست یا وسیطه، اون دیگه باید با دلائل دیگه بحث بشه. فعلا ما میخوام با در این دلیل بحث کنیم. این دلیل شما که فخر رازی هستید مبتلا به حله، این انقیل میگه که این حل درست نیست و دلیل فخر رازی تمامه، چون فخر رازی ناظر به ترکیب وجود از اجزاء عقلی است و این حل نمیتواند در اجزاء عقلی جاری شود، یعنی این اشکال حلی و فخر رازی وارد نیست، چون بحث او در اجزاء عقلی است و حلی که شما کردی در اجزاء عقلی جاری نیست، پس این اشکال حلی شما به فخر رازی آسیبی نمیرسه. بیانش هم عرض کردیم، زیرا که اون جزئی که لیس به وجوده یا عدمه، یا وجودیست که عین الماهیته، یا این که چیزیست که نه وجود است و نه ماهیت، علاوه حال هر کدام از این ستا که باشد مستمعش وجود نیست. شما گفتید که در حلتون گفتید که مستمع از ما لیس به وجودها میتواند وجود باشد، ما الان در اشکال بر این حل میگیم که مستمع از ما لیس به وجودها وجود نشد، زیرا که عدمها رو جمع کردیم دیدیم وجود صدق نمی کنه، وجودهایی که این ماهیت هم جمع کردیم دیدیم وجود صدق نمی کنه، اموری را که نه متصف به وجود هست نه متصف به عدم، یعنی ماهیت خالص، اونها را جمع کردیم دیدیم وجود صدق نمی کنه. پس این که شما در راه حل گفتید بر مستمع از ما لیس به وجودها وجود حل می شود و اون مستمع عبارت از وجود درست نیست، این حرف اینقی بود که من توضیح مفصل دادم، الان دارم مختصر از این کارم تو رد می شم، همینشون که دارم میگم اضافه است. بعد در جواب گفتیم که شارح اشکال رو قبول می کنه، فرض رو عوض می کنه، یعنی میگه که ما اجزای وجود رو وجود میگیره، یعنی اونه که شما گفتید اجزای وجود قرار نمیدیم. بله درسته، در اونه که شما گفتید عدم ها یا وجود هایی که این ماهیت هم یا ماهیت هایی که متصف به وجود و عدم نیستن، در اونها حرف شما تمامه، مستمع از اینها رو نمیشه گفت وجود، ولی ما اجزا رو وجودات میگیریم و میگیم که مجتمع از اینها میشود وجود، یعنی وجود بر مجتمع صدق میکند، منطقه صدق العارض علی المعروف که نه در جلسه گذشته گفته شده. بعد مطلب رو ادامه میدیم که ادامه هم دادیم، میرسیم به اینجا که همین دپس نید این تیکر رو، این باید زمین رو بشه. خب دیروز نرسیدیم تمامش کنیم، این تیکه حتما با زمین بشه و باید مرتبط و قدر بشه. میگیم که این اجزایی که وجودات هستند بر تک تکشون وجود صدق نمی کنند، بر مجتمعشون صدق نمی کنند. اگر بر تک تکشون وجود صدق نمی کند، پس این اجزا ما لیس به وجود هستند. این مهم نیست که دارم عرض می کنم، اگر بر اجزا تک تک وجود صدق نمی کنه، پس این اجزا مالش به وجود هستن. یعنی دوباره فرض رو برگردوندیم به همون فرضی که انقیل اشکال می کرد، یعنی گفتیم همین وجودات هم مالش به وجود هستن، پس باز مجتمع از مالش به وجود ها شدن وجود، ما تسلیم انقیل نشدیم. تا حالا گفتیم تسلیم انقیلیم که مطلب رو تمامش کنیم، ولی حالا بر می گردیم و روشن میکنیم که اون وجوداتی که ما گفتیم اجزاء وجودند، هر یک به تنهایی مصداق وجود نیستند، پس ما لیس به وجودند. حالا چطور نیستند توضیح میدیم. بنابراین اجزایی که هر یکشون ما لیس به وجودند جمع میشن، مستمع از ما لیس به وجودها میشود وجود، با این که اجزای ذهنی هست. با این که اجزا اجزای ذهنی هست و این قیل گفت بر مستمع از اجزای ذهنی نمیتوانید وجود رو اطلاق کنید، ما دیدیم بر مستمع از وجود ذهنی وجود رو اطلاق کردیم، در حالی که اون مستمع مستمع از مالش به وجودها بوده. پس به این قیل این چنین میگوییم، به این قیل این چنین میگوییم، ما لیس به وجودها رو تو درست تعیین نکردی. اون ستایی که شما گفتی ما لیس به وجود است و بر مجتمعش وجود صدق نمی کند درسته، ولی ما لیس به وجود منحصر به اون ستا نبود که مجتمعش وجود نباشد. ما یه ما لیس به وجود دیگری داریم که مجتمعش وجود هست. شما ما لیس به وجود رو عبارت گرفتید از عدم یا از وجودی که عین الماهیته، یا از ماهیتی که نه متصف است به وجود نه متصف به عدم. گفتید این ستا ما لیس به وجود هستن، مجتمع از اینها هم وجود نیست. حرفتون درسته تا اینجاش، اما یه اشتباه کردید و اون که ما فرض چهارمی هم داریم، این ما لیس به وجود دیگری هم داریم که غیر از این ستاست. اون ما لیس به وجود ها اگر جمع شدن مجتمعشون می شود وجود، و اون عبارتند، اون ما لیس به وجود ها عبارتند از اجزاء وجود که از سنخ وجود باشند، اجزاء وجود که از سنخ وجود باشند. اینها هر یک به تنهایی ما لیس به وجودند، ولی مجتمعشون وجود رو تشکیل میده. دقت میکنید با این بیانی که الان عرض کردن زمینه بیان جلسه گذشته بشه، معلوم میشه که ما در این قلنا تسلیم این قیل نشدیم، در ابتدا تسلیم شدیم، ولی در انتها مطلبی رو ترک کردیم که معلوم میشه ما انقیل رو داریم جواب میدیم و رد میکنیم. در ابتدا میگیم بله فرض رو عوض میکنیم، میگیم اجزا عبارتن از وجودات، ولی در انتها بیان میکنیم که همین اجزایی که وجوداتن ما لیس به وجودند، پس اجزا میشوند ما لیس به وجود، و مجتمعشون هم میشه مجتمع این ما لیس به وجود، ولی این مجتمع خودش وجوده. حالا تبیین مطلب، تبیین مطلب اینه که ما معتقدیم که این اجزا چه از سنخ وجودند معروض وجودند، نه مصداق وجود. اگر مصداق بودند وجود بودند، چون فرض کنید انسان هم میشه بر زید و بکر و امثال اینها، همه این موضوع ها هم که زید و بکر و امثال زالک هست همه انسان هست، نمیشه گفت ما لیس به انسان هست. چرا؟ چون مصادیق انسان هست. اگر ما شیعی رو بر مصادیق هم کنیم، اون مصادیق هم همون شیع هست. زیدون انسانون یعنی زید واقعا انسانه. اما اگر بر جدار شما هم کردید عبیز رو، حمله درستیه، اما حمله نوع بر مصداقش نیست، حمله عارض بر معروضشه. در چنین حالتی نمیتونید بگید که جدار مصداقه بر عبیزه یا بیازه، جدار معروض عبیزه نه مصداق عبیز. به تعبیر دیگه هم حمله ذاتی نیست، حمله اولی ذاتی نیست، حمله شایع صنایعی است. ما وجود رو بر اجزا، بر مجتمع از اجزا هم میکنیم، ولی بر هر یک از اجزا نمیتوانیم هم کنیم. چرا؟ چون کل بر جز هم نمیشه، و وجود اگر کله بر جزش هم نمیشه، اگر چه جزش از سنخ وجوده. اصلا به طور کلی هیچ مرکب از اجزاء ذهنی نمیتواند بر اجزاء ذهنی هم شود، یا در خارج هم همینطوره، هیچ کلی بر جز نمیتونه هم بشه، چون کل و جز با هم مختلف هست. اجزاء و کل اختلاف ندارن، اما جز با کل اختلاف داره. کل رو میتوانید بر اجزا هم کنید، ولی کل رو بر جز نمیتونید هم کنید. اجزا یعنی مجتمع. کل رو میتونید بر مجتمع هم کنید، ولی بر تک تک اجزا نمیتونید هم کنید. در هر حملی این چنینه. شما میتونید وجود رو بر مجتمع از اجزا هم کنید، ولی بر جز جزش نمیتونید هم کنید. اگر بر جز جزش نتونستید هم کنید، پس جز جز رو نمیشه وجود گرفت. وقتی وجود نگرفتید میشه مالک نمیشه. این تیکر هم دقت کنید که حمل وجود بر مجتمع جایزه، اما ما در هر حملی احتیاج داریم به مغایرت بین موضوع و محمول من جهت و مشارکت بین موضوع و محمول من جهت اخرى. در هر حملی باید این باشه، هم مغایرت باشه هم مشارکت باشه. اگر یعنی به تعبیر دیگه هم مغایرت باشه هم اتحاد باشه، هم اختلاف باشه هم اتحاد باشه. اگر اختلاف کامل بود اتحاد نبود، مثل مثلا فرض کنید که حجر و شجر، حجر و انسان، که تباین بینشون هست، بینشون بچه جامعه نیست، نمیتونید هم کنید. اگر اتحاد کامل بود اختلاف نبود، مثل خود انسان رو بر انسان بخواد هم کنید، اینم نمیشه هم کنید. حمل شی بر نفس لازم میاد. همیشه در هر حملی احتیاج داریم به این که هم بین موضوع و محمول اختلاف باشه هم اتحاد باشه. الان ما وقتی که وجود رو بر اجزاء وجود، یعنی بر مجتمع از من الاجزاء حمل میکنیم، حملمون میبینیم صحیحه. اگر صحیحه هم اتحاد رو داره هم اختلاف رو داره. اتحاد کجاست؟ اختلاف کجاست؟ شما نگاه میکنید ببینید وجود رو اگر تفصیل بدهید میشود این اجزا، اگر اجزا رو مجمل کنید میشود وجود. حالا اگر تفصیل دادید با وجود فرق میکنه. اجزا مفصل با وجود که همون اجزا از منتها مجملن فرق کرد. پس اجزا میشوند وجود مفصل، خود وجود که مرکب است میشود وجود مجمل. تفاوت حاصل شد بین موضوع که اجزا اند و محمول که خود وجوده. تفاوت به اجمال و تفصیله، یعنی موضوع مفصله و محمول مجمله. حالا اگر شما دوتا جز رو مستمع گرفتید، تفصیل ندادید، جدا جدا نشدید، مستمعش کردید، این اجزاء مستمع میشوند وجود اجمالی، خود وجود هم میشه وجود بل اجمال، دو طرف میشوند اجمال و بینشون اتحاد برقرار میشه. پس یک بار به اجزا نظر اجمالی میکنید اون وقتی که اجزا رو مجتمع بگیرید، یک بار نظر تفصیلی میکنید اون وقتی که اجزا رو جدا جدا ملاحظه کنید. چون در این حمل هر دو نظر براتون هست، هم مغایرت رو دارید هم اتحاد و اشتراک رو دارید. پس اون شرط هم را که عبارت از اختلاف من جهتن و اتحاد من جهتن هست شما در اینجا میابید، لذا حملتون حمل صحیحه. همونطور که توجه کردید با این تبیینی که الان شد همه مطالب روشن شد که اجزا تک تکشون وجود نیستن، مغایر با وجودن و اصلا جهت مغایرت رو همینا درست میکنن، ولی مجتمعشون همون وجوده، اتحاد با وجود داره. همونجور که توجه میکنید اجزا تک تکشون چون جز اند و با کل فرق دارن مالایسه به وجودن، ولی مجتمعشون وجود دارن. در هر مرکب عقلی شما همین حکم دارید، اختصاصی به وجود نداره. در هر مرکب عقلی این چنین است که اجزا مالایسه به مرکبن ولی مجتمعشون مرکبه. حیوان یک جز عقلی انسانه، ناطق هم یک جز دیگرش. حالا حیوان تنهایی، به ما این که حیوان باشد، به ما این که جنس باشد، یعنی جز باشد، انسان نیست، انسان باش نمیتونه هم بشه. نه او برای انسان، انسان نمیتونه برای هم بشه. ناطق هم به عنوان این که فصل باشد، باز انسان نمیتونه برش هم بشه چون جز انسانه. البته شما ناطق رو یه جور دیگه هم لحاظ میکنید، میگید ناطق فصلیست که حیوان هم در ذهنشه، وقتی این میشه مرکب، انسان برش هم میشه، اون دیگه جز نیست. حیوان رو هم گاهی از اوقات به عنوان حیوانی که انسان هست، نه به عنوان حیوانی که جنسه، فرض میکنید انسان برش هم میشه، این اشکال نداره. ولی اگر ناطق رو به عنوان جز، به عنوان فصلی که جزه، حیوان رو به عنوان جنسی که جزه ملاحظه کنید، انسان برش هم نمیشه، بر مستمعش هم میشه، چون به محضی که جمع کردید این مستمع میشود همون نوع، منتها اجمالا قابل هم هست، ولی وقتی جدا جدا بیدید هم نمیشه. و نفرمایید انسان بر ناطق هم میشه، اگر ناطق رو شما جز گرفتید، فصل گرفتید، این عنوان رو بشتابید، انسان رو بر ناطق تنها نمیتونید هم کنید. وقتی شما انسان رو بر ناطق تنها هم میکنید که میگید ناطق رو فصل نمیگیرید، میگید فصل اخیر است، مشتمل بر تمام فصول قبلی و اجناس قبلی است، یه مستمعی فرضش میکنید، انسان رو برش هم میکنید، مثل اینکه گفته باشید حیوان ناطق. ولی در وقتی که ناطق رو فقط خالصا ناطق میگیرید، انسان برش هم نمیشه، یعنی وقتی که جزئه، انسان برش هم نمیشه. حیوان هم در وقتی که خالصا حیوان جنسی گرفته میشه، انسان برش هم نمیشه. وقتی شما هم میکنید که حیوان و انسان رو با هم، حیوان ناطق رو با هم زمینه کنید، وقت حیوان اون عمومیتش میشکنه بر اثر اینکه با ناطق همراه شده. ناطق هم حالت احتمالش بر تمام ما قبل از بین میره، فقط میشه ناطق خالص. اگه احتمال بر تمام ما قبل داشت، حیوان در کنارش ذکر نمیشد. حیوان که الان در کنارش ذکر شده، معنیش اینه که ناطق دیگه مشتمل بر حیوان نیست، فقط ناطق خالص. ناطق خالی با حیوان خالی، دو تایی که کنار هم جمع بشن، اشکال نداره که شما انسان رو برشون هم کنید، دیگه میشه مستمر. پس توجه کردید که ما بر جز جز یک مرکب ذهنی مثل انسان نمیتوانیم مرکب رو که انسان از هم کنیم، ولی میتوانیم بر مجتمع از اون دو جز انسان رو هم کنیم. پس خود جز جز رو که ملاحظه کنید، ما لیسه به انسان هم، ناطق ما لیسه به انسان، به شرطی که فصل ملاحظه بشود. حیوان به شرطی که جنس ملاحظه بشه، ما لیسه به انسانه، ولی مجتمع این دوتا انسانه. در وجود هم همینو میگیم، اجزاء وجود با این که از سنس وجودند، یعنی اگر جمع بشه و از سنس وجود هم، یعنی اگر جمع شن وجود درست میکنن، این توجه کنید که مهمه، از سنس وجود هم یعنی اگر جمع شدن وجود رو درست میکنن، ولی تکتکشون از سنس وجود نیستن، یعنی وجود بر تکتکشون صرف نمی کنه. وقتی وجود بر تکتک صرف نشد، اینا میشن مالایسا به وجود، ولی مستمعشون میشه وجود. همون حرفی که در انسان و حیوان ناطق گفتیم، همون حرف رو در وجود و اجزایش میگیم. پس توجه کردید که ما به اون حلی که گفتیم هنوز پابندیم، معتقدیم که در اجزاء عقلیه هم حل ما تمام است، نه تنها در اجزاء خارجیه که انقدر قبول کرد، بلکه در اجزاء عقلیه هم حل ما تمامه. منتها ما اجزاء عقلیه رو مثل انقدر قرار نمیدیم. انقدر اجزاء عقلیه رو عبارت قرار داده از عدم، از وجود عین ماهیت، از ماهیتی که متصف نمیشود به وجود و عدم. ما این کار نمی کنیم، ما میگیم که اجزاء عبارتن از وجودات، از همون اجزایی که از سنس وجودن. گفتم معنای از سنس وجود یعنی مجتمعشون وجود درست میکنه، ولی میگیم این تک تکشون مالایسه به وجود هستن. این تک تک ها که لایسه به وجود هستن، وقتی کنار هم جمع شدن مجتمع میشود وجود. پس دقت کنید، تک تک مالایسه به وجوده، مجتمع وجوده، و این مجتمع مرکبه، پس وجود مرکبه. راه حلی که گفتیم تمام است، هیچ اشکال اینقدر هم برش وارد نیست. بله، اتفاقا تو ذهنم بود این مطلب رو بگم، ولی رفته بود، فراموش شده بود. خوب شد که تذکر دادی. ما بحثمون، ما اجزاء وجود رو مصادیق وجود قرار نمیدیم. این تیکم مهمه، باید توضیح داده بشه. اجزاء وجود رو مصادیق وجود قرار نمیدیم. اگر مصادیق وجود بشن، تک تکشون هم وجودن، همونطور که مثلا فرض کنید اگر انسان رو بخواد هم کنید بر حیوان و ناطق، حیوان ناطق مصادر انسان نیستن، ولی اگر انسان رو بخواد هم کنید بر زید و عمر، زید و عمر مصادر وجود هست، مصادر انسان هست. یعنی اون وقت شما نمیتونید بگید این اجزا، البته اجزا دیگه نیستن، جزئی هست، نمیتونید بگید این اجزا انسان نیستند، مجتمعشون انسان، نه تک تکشون هم انسان، مجتمعشون هم انسان، چرا تو اونو جز نیستن؟ انسان کل نیست، اونا جزئی هن، انسان کلیه. اگر شما اجزاء وجود رو هم مصادیق وجود قرار بدهید، افراد وجود قرار بدهید، مثل وجود انسان، وجود فرس، وجود بقید، که اینا مصادیق وجود هن. اگر اینا رو اجزاء قرار بدید، اینا اجزاء نیستن، جزئی هن. وجود بر اینها صدق میکنه، بر مجتمعش ما صدق میکنه. ولی ما بحثمون در اجزاء، اسم اجزاء رو نمیداریم چون نمیدونیم چی هن. فقط میدونیم که خودشون تنها وجود نیستن، مجتمعشون وجوده، اما این وجود انسان خودش به تنهایی وجوده، وجود فرس خودش به تنهایی وجوده، اونا رو ما اجزا حساب نمی کنیم. پس توجه کنید وجودات خاصهی که در خارج داریم، مثل وجود الانسان، وجود الفرس، وجود الماء، وجود شجر و انسان زلک، این وجودها رو ما اجزا قرار نمیدیم، اینا جزئیات وجودن، مصادیق وجودن، اینا اجزا نیستن. اجزا یک چیزایی هستن که وجود برشون صدق نمی کنه. حالا چی هم نمی دونیم؟ اجزا چیزایی هستن که وجود برشون صدق نمی کنه، ولی وقتی جمع شدن می شن وجود.
هر کدوم از اینا دارای اجزا
هست؟ بله؟
وجود انسان دارای اجزا هست؟
نه، به وجود انسان کار نداریم. بله، وجود انسان دارای اجزا هست. ولی الان بحث ما در وجود انسان نیست، در وجود جامعه. ما می گیم وجود جامعه دارای اجزا هست. البته اگه وجود جامعه دارای اجزا باشه، وجود انسان دارای اجزا میشه. وجود فرس هم دارای اجزا میشه. ولی بحث ما در وجود انسان و فرس نیست. بحث ما در وجود جامعه، وجود جامعه رو میگیم دارای اجزا، دارای اجزا، نه دارای جزئیات. اگر دارای جزئیات باشه، مثل همین وجودات خاصه، وجود بر اینها صدق میکنه، بر جزئیات صدق میکنه، بر مجتمع از جزئیات هم صدق میکنه، اصلا ما برای این بحث نداریم. اما اگر وجود دارای اجزا باشه، بر اجزا صدق نمیکنه، بر مجتمع صدق میکنه، چون کل است، کل بر جز صدق نمیکنه، بر مجموع اجزا صدق میکنه. یعنی شما دنبال این هستید که ببینید این اجزا چی هست؟ موجودات جز فرض نمی کنید، موجودات جزئی هست، موجودات جزئی هست، ما موجودات جز فرض نمی کنید. جز رو یه چیزی فرض می کنیم که اسمش هم بلد نیست، و الا اگر موجودات می دانید به قول شما وجود الانسان اینه بخوام جز فرض کنیم که غلطه، این که جزئیه، جز نیست، و این مصداق وجوده، یعنی وجود بس صدق می کنه. ما داریم یه چیزی رو فرض میکنیم که وجود باید صدق نمی کنه، ولی وقتی با همراه خودش جمع شد وجود باید صدق میکنه. اون چیز رو نمیدونیم چیه، ولی میدونیم، یعنی بالاخره این طرح احتمال دیگه، اگه طرف مخالف باید ردش کنه. البته شاید بتونیم یکی از این ستا قرار بسید، حالا یه خود تنزل کنیم، شاید یکی از این ستا هم بتونیم قرارش بدیم. اون ستا رو اگر فرض کنید که برشون وجود رو تنها تنها هم نمی کنیم، ولی بر مجتمعشون هم می کنیم، همونطور که در اجزای خارجی گفت. البته ملزم نیستیم که بگیم همون ست هست، همون تا که از اول بحث داره مرز میکنه.
این اشکال اخیرشون وارد از نمیشه. الان این تغییر اخیری که فرمودید این همون حرب تغییر فرمودید، هیچی اضافه نشد. پس این انگلی که بود چی شد؟ هیچی بود اون سه فرضش رو میگیم، این فرضش رو جز کده میگه شده بود همون شده بود همون سه فرضش رو چی هم میگیم ما نمیدونیم چی. این اشکال اخیر وارده. شما الان اخیراً بگیم آخرین تغییرتون این جواب حلی بود، هیچی فرق نکردی.
مثلا فرض کنید ماهیاتو تک تکش رو ملاحظه کنید، تک تکش رو ملاحظه کنید، میبینید که وجود بر صدق نمی کنه. مجتمعش رو ملاحظه کنید، وجود صدق می کنه، اما چه نوع صدقی؟ این تیکه مهمه. من اگه این تیکه رو میگفتم شما، یعنی گفته بودم، احتیاج به گفتن نداشت، شما اشکال نمی شد. اگه تذکر مجدد می دادم صدق العارض علی المعروف. صدق العارض علی المعروف یعنی هنوز اون مستمع معروض وجودن، ذات وجود نیستن، معروض وجود. حالا اینم میرسیم، حالا اجازه بده این تیکه تموم بشه. پس اجزاء وجود که ماهیات هست، تک تکشون رو نمیشه برشون اطلاق وجود کرد، ولی بر مجتمع اطلاق وجود میتوان کرد، بر مجتمع اطلاق وجود میتوان کرد. و اما این یعنی صدق میشود دار بر مجتمع وجود را به نحو صدق عارض و معروض. پس این مجتمع میشود معروض، وجود میشود عارض. تا اینجا معلومه دیگه. بعد اشکال کردیم که اگر عارض و معروض باشه، عارض مقدم میشه، معروض مؤخر میشه. و چون لازم میاد که ما قبل از وجود وجود داشته باشیم، آخرین بحثی که در جلسه گذاشته خونده بودیم این بود، لازم میامد که ما قبل از وجود وجود داشته باشیم، اتصاف و شیعه بالوجود قبل تحقق الوجود. جواب دادیم که در خارج تمایزی بین نوع و جنس و فصل و نوع نیست، در خارج همه با همه. توی ذهن که میاد بله، یکی میشه عارض، اون دوتا میشون معروض. ولی تو خارج که میبینید یک اینطور نیست که دوتا جز داشتید و بعد ترکیب کردید بعدن این عارض شد، با همون دو جز عارض موجوده. یعنی خود همون دوتا معروض میشون وجود، نه این که دوتا معروض داشته باشید وجود رو بر اینها عارض کنید. تو ذهن عارض میشه، تو ذهن این دوتا جز شما میذارید و بعد این عارض رو برش عارض میکنید. در خارج که نه دیگه عارض و معروضی نیست، در خارج جنس و فصل و نوعی نیست، در خارج فقط همین شخصه که هم جنس توش هست، هم نوع هم فصل. در خارج شما همین مجتمع رو دارید، شما اسمشو میذارید وجود، اصلا مجتمع هم نیست، چون دیگه اون دو تجاز که جدا نیستن، اصلا دو تجاز که اصلا جدا نیستن. تو ذهن شما دو تجاز جدا میشن، بعد کنار هم قرار میگیرن، مجتمعی درست میشه، بعدم یه شیعی به نام وجود برای اینا عارض میشه. اینا کار ذهنه. تو خارج که نیست عارض و معروضی نیست، یک وجوده، یک وجود که بیاردش تو ذهن تحلیلش میکنید، تحلیل میکنید به دو جاز، خودش رو عارض، اون دو جاز رو معروض قرار میدید. اینطور که توجه میکنید دیگه ما اجزایی نداریم در خارج، اجزا ذهنی هستند، اجزا خارجی نیستن. مرکبی هم در خارج نداریم، یعنی یه امریست که بیاریش تو ذهن میبینی مرکب. تو خارج یه شخصه، در خارج اصلا در خارج عارض و معروض نیست. چرا انسان رو عارض و بر حیوان حالا انسان کار نداشته باشید، شما همینی که الان عرض میکنم، در خارج ما وجود عارضی با اجزاء معروضی نداریم. این تو ذهن ماست که این تحلیلات درست میشه. در خارج یک شیء بیشتر نیست و اون سش وجوده، پس عارض و معروض نداریم. همون شیئی که در خارج مرکب هست، همون شیئی که در خارج مرکب هست، بیاردش تو ذهن، عارض و معروض درست میشه. تا اینجا مطلب تمامه. بعد یه اشکال دیگه ممکنه الان شما بکنید، اشکال ها من تیکه تیکه دارم جواب میدم، اشکال که دارید همه رو دقت میکنید دارید جواب میدید، تا به یک اشکالی برسیم که شاید همونجا متوقف بشیم.
نه،
تا این رسمه بجا وجود بس بسیخ شد فهمیدیم. نه، وجود مرکب. من یه تیکه تو کلمات هم گفتم اشتباه بود، اصلاحشم نکردم، گفتم این وجود توی خارج هم مرکب نیست، این اشتباه است، توی خارج مرکبه. یه تیکه گفتم توی کلمات لابلای کلمات هم که این وجود توی خارج هم مرکب نیست، این اشتباه است، توی خارج مرکبه. ولی توی خارج عارض و معروض نداریم، داشتیم نفت میکردیم آرزو معروض رو ترکیب نفت نمیکردیم. یه دفعه اشتباهی من گفتم وجود در خارج مرکب نیست. وجود در خارج آرزو معروض نیست، در ذهن آرزو معروضه، در خارجش مستمعی است که ما اسمش روشیم وجود. توی ذهن که میارید آرزو معروض درست میشه، تو خارج یه مستمعی که غیر وجوده و یه آرزی که وجود است ندارید. اگه این باشه در خارج، لازمش اینه که آرزوتون بسیط باشه، معروضتون مرکب باشه. اگه اینطور باشه، ولی ما تو خارج آرزو معروض درست نمی کنیم، همون مستمع رو میگیم وجود که میشه مرکب، مرکب فل خارج. وقتی میاریم تو ذهن، اون مستمع رو معروض میگیریم، وجود رو آرز میگیریم. تو ذهن این کارو میکنیم، تو خارج دیگه آرزو معروض نیست، همون مستمع تنهاست. خب این مطلب تقریبا تمام شد، تمام تلاش هایی که لازم بود انجام بشه انجام شد. حالا ببینیم چی میشه گفت. تعیین نکردیم اجزا رو، اگه اجزا رو تعیین میکردیم میگفتیم.
پس همین که تعیین نکردیم، ما این حرف رو از اون جا رو بگیم که پس تقاویم به اجمال تفصیل داریم، در جای این حرف رو که ما این بچه تمامیم رو
اصلا اجزای ذهنی غیر جنس و فصل ما نداریم. وقتی میگیم این وجود اجزای ذهنی داره، دیگه نلوازی نیست داریم بگردیم که جنسش کدوم و فصلش کنه. بالاخره اجزای ذهنی جنس
تقاویم به اون فصل من بفهمم مفهوم جنسی و مفهوم فصلی کدام است.
نه لازم نیست بفهمم کدامه. همین اندازه که مفهوم جنس و فصل جدا کردن، این جز رو جدا گرفتن.
من گفت که عنوان جدا بود، اما مشخصی کدام میکردیم، تناقی فصلیش و کدام میکردیم.
بله، حالا فرض کنید که من انسان و حیوان و ناطق رو داشتم، نمیدونم کدام جنس و کدام فصله، اجمال تفصیل از من نمیره. اگه من ندونستم کدام جنس و کدام فصله، فرض کنید اشتباها گفتم ناطق جنسه و حیوان فصله، بازم اجمال تفصیل هست. تعیین جنس و فصل لازم نیست، فقط میدونم یه جنسش یه جزءش، چون جزء عقلیه جنسه، جزء دیگرش فصله. اما کدوم جنسه کدوم فصله نمیدونم، یا بالاتر از نمیدونم، بگید اشتباه کردم، بازم اجمال تفصیل از من نمیره. نه، ما داریم دلیل بر بساطت رو باطل میکنیم، نه ترکیب رو اثبات میکنیم. ما که نمیخوام دلیل بر ترکیب بیاریم، ما میخوام بساطت رو باطل کنیم. یعنی اگر کسی قائل شود که وجود جز دارد، این چنین هم توجیه کند، اشکالی نداره. ما نمیخوام بگیم حتما جز داره یا نداره، ما بعدا خودمون بساطت وجود رو ثابت میکنیم. ما میخوام بگیم دلیلی که شما آوردید به این اشکال حلی مبتلاست، که ما میتوانیم برای وجود جز قائل بشیم و بگیم مجتمع وجوده. اگر کسی چنین بگوید، اشکالی برش وارد نیست. نه، حالا گفتش مستدله، ما دلیل قامل نشدیم برای اینکه وجود مرکبه. ما فقط خواستیم دلیل طرف رو که به ساتت رو اثبات میکرد درد کنیم، بگیم از ما میتوانیم علاوه بر غیر از به ساتتی که تو گفتی ترکیب رو تصور کنیم، برای این نحوه تصور ما اشکالی وارد نیست. یعنی احتمال خلاف به استدلال رو ما مطرح میکنیم، نه این احتمال رو هم مستدل کنیم. ما فقط میخوام با احتمالی که میگیم که احتمال درستی هم هست مبتلا به اشکال نیست، دلیل طرف رو باطل کنیم، و این کارو کردیم. اما این که حالا ترکیب وجود رو اثبات کنیم، نه، ما نخواستیم فعلا ترکیب وجود اثبات کنیم، خواستیم بگیم اگر وجود رو مرکب ببینید به این نحوی که ما دیدیم، اشکالی وارد نیست. بنابراین قول دلیل شما که دلالت بر وساطت میکرد مبتلا به اشکال میشه و از اعتبار ساقط میشه. این تمام تلاش ما برای اینه که اونو دلیل او رو باطل کنیم، نه ترکیب وجود رو اثبات کنیم. ما خودمون معتقد به وساطت وجودیم و بعداً وساطت وجود اثبات میکنیم. میخوام دلیلی که فخر رازی آورده باطل کنیم. خب تمام تلاش رو نکردیم، ببینیم حالا این تلاش مفید هست یا نیست. حمل انسان بر ناطق به تنهایی به عنوانی که ناطق فصله، گفتید جایز نیست. حمل انسان بر حیوان به تنهایی به عنوانی که حیوان جنسه، بازم گفتید جایز نیست. پس حیوان اگر جنس باشد ملایسه به انسانه، ناطق هم اگر فصل باشه ملاحظه به انسانه. و بعد ادعا شدید که مستمع من هما انسان است و حمل انسان بر مستمع درسته. ما همه رو قبول داریم. از شما بپرسیم حمل انسان بر مستمع چگونه حمل است؟ حمل عارض بر معروضه؟ یا حمل ذات بر ذاتی است؟ مثلا حمل ذات بر ذاتی است، حمل عارض بر معروضه است، بلکه حمل ذات بر ذاتی. پس وجود هم اگر دارای جنس و فصل باشه، درسته که حمل وجود بر جنس درست نیست، بر فصل درست نیست، پس جنس مالایسه به وجوده، فصل مالایسه به وجوده، ولی حمل وجود بر مجتمع که درست شد، خودتون گفتید حمل وجود بر مجتمع درست شد. حمل وجود حمل نوع است بر مجتمع من الجنس و الفصل، نمیشه این حمل حمل عارض بر معروض نیست، حمل ذات بر ذاتی هست. تمام تلاش شما در صورتی نتیجه میده که حمل وجود بر اجزا یعنی بر اون مجتمع حمل عارض بر معروض باشه تا اشکالا برطرف بشه. یه روزا میشون اصرار داشت بر این که حمل وجود بر مجتمع حمل عارض بر معروضه، ولی نمیتونیم حمل عارض بر معروض بگیم، حمل ذات بر ذاتیات. اگه حمل ذات بر ذاتیات بشه تمام اشکالات قبل برمیشه. شاهد بر مطلب اینه که ایشون در وقتی که میخواد مطلب رو توضیح بده تعبیر به عارض و معروض نداره. دقت کنید، میگه لعنه لا تمام یا زبایی من جنس و الفصل و نوع. اشکال اینه که لازم میاد که معروض قبل از عارض وجود داشته باشه، و چون معروض وجوده عارض هم وجوده، لازم میاد که شی قبل از وجود اتصاف به وجود داشته باشه، قبل از تحقق وجود شی متصف به وجود بشه. ایشون جواب نمیده عارض و معروض یکی هست، میگه نوع و جنس و فصل در خارج یکی هست، یعنی همونه که تو باطنشه تو ذهنشه اینجا آشکار شده. در واقع اون جنس و فصل و نوع ما داریم، نه عارض و معروض. در هر مرکب ذهنی همچنینه. در مرکب ذهنی اجزا مالایسه به مرکب هستن، مجتمعشون خود اون مرکبه و مرکب در مجتمع صدق میکنه به نحو صدق ذات بزنگی، نه صدق آرز بر مرز. پس یک تیکه از حرفیشون غلط در میاد، یعنی اشتباه در میاد. این رو مرحوم ملا اسماعیل در حاشیه تذکر داده که حمل در جاهایی که ما نوع رو حمل میکنیم بر ذاتیات، حمل اولیه ذاتیه، در حالی که حمل عارض بر معروض حمل شایعه. شما الان حمل اولی رو دارید ادعا میکنید که حمل شایعه، این نمیشه. باید حمل رو حمل اولی بگیرید. اگر حمل رو حمل اولی گرفتید، حمل عارض بر معروض نمیشه، و وقتی حمل عارض بر معروض نشد اشکالات برمیگرده. این تمام تلاش مخنف و اشکالی که دیگران بهش کرده، و شما هم خیلی از اشکالاتتون که تو ذهنتون هست بالاخره اگه خوب تحلیلش کنید به همینجا برمیگرده، منتها تعبیراتتون گوناگونه. اشکالاتی هم که آقایون قبلها میکردن همین اشکال این قیل که من چون هنوز موقعش نشده بود به رونه میابردم، ولی رد میکردم، جواب میدادم میرفتم. اما این دلیل نشد بر اینکه هر جا جواب دادم منتظر باشید که اشکالتون یه جا باشه، ممکنه بعد اشکالات درست نباشه. نه، از چه کلاس گفته نشه، من اگه بدونم آینده گفته نمیشه قبول میکنم، چون میدونم آینده میاد پایش ندارم. تا جایی که ممکنه من دفاع میکنم از گفته مصنف یا شارح، اونجایی که دیگه نمیشه دفاع شد رها میکنم. سمعنا قولنا، دقت کنید عبارت رو، سمعنا قولنا یکون الوجود محض ما لیس شیئون من الاجزاء به وجود. معنای این که ما میگوییم وجود که مرکب است خالص اجزایی است که هیچ از این اجزا لیس به وجود، یعنی اجزا ما لیس به وجودند، مجتمع وجوده. معنای این مطلب و گفته ما این است که ببینید این سمعنا قولنا داره انقیل رو رد میکنه. اگرچه ابتدای ورودش در قولنا با انقیل مماشات کرد و فرض رو عوض کرد، ولی الان داره انقیل کاملا رد میکنه، دیگه باش مماشات نمیکنه، فرض رو عوض کرده، ولی رو این تیکه هنوز استوار باقی مونده که اون اجزا اگر چه سنخ وجودند ولی مالای سنخ وجودند. فمعنا قولنا یکون الوجود نهز ما لیس شیء من الاجزاء به وجود، میگیم وجود محض مجتمع است که هیچ یک از اجزاء اون مجتمع وجود نیستند. معنای حرف ما اینه که انه لا یکون شیء من الاجزاء نفس الوجود، هیچ یک از اجزاء خود وجود نیستند، یعنی بر هیچ یک از اجزاء نمیتوانید وجود رو هم کنید. و این کان یصدق علیه علیه الوجود، ولو بر خود این مجتمع از اجزا وجود صدق میکنه، بله علیه یعنی بس شیء من الاجزا، نه بر تک تک اجزا نمیتونه، بر مجتمع باید باشه. و این کان یصدق علیه الوجود یعنی بر مرکب، بر مجتمع صدق وجود میکنه، بر تک تک اجزا صدق نمیکنه، مثل سائر مرکبات نسبت به اجزا عقلیه که دارن. فإنها لا تكون نفس ذلك المركب، این اجزا خود اون مرکب نیستند، یعنی مرکب بر اون اجزا صدق نمیکند. از این جهت تغایر هست بین موضوع و محمول، اینا رو توضیح بدم از خارج. لكنه يصدق عليها، لکن خود مرکب صدق میکند بر این اجزا، اجزا طوری هستند که بر تک تکشون مرکب صدق نمی کند، اجزا نفس ذالک المرکب نیستند، لکن مرکب صدق می کند علیها، اون هم صدق العارض. که توجه میکنید در اینجا داره اشاره میکنه به همون مطلبی که عرض کردن، که بین موضوع و محمول تغایر است من جهتین و اشتراک است من جهتین اخرى، تغایر است زیرا که اون اجزا نفس ذالک المرکب نیستند، اشتراک است از این جهت که این مرکب بر این اجزا صدق می کند، اما صدقش به نحو صدق عارض بر معروض. اینجا رو قبول نداریم، هم اینجا رو هم اونجایی که در جلسه گذشته خوندیم، اول قلنا گفت فالحلم و اثر نایلی من انها وجودات ای امورون یستق و علیه الوجود صدق العارض علی المعروض، اونجا صدق العارض علی المعروض رو گفت، اینجا صدق العارض علی المعروض رو میگه. این تیکه رو این مقدار مشکل داریم، ولی بقیه حرفا تقریبا مشکلی نداریم. بله و این کانا یصدق علیه الوجود، علیه به مجتمع برمیگرده که در خط قبل ما داشتیم محض ما لیس شیء من الاجزاء به وجود، ما رو عبارت از مجتمع گرفتیم، این ضمیر علیه هم به همون ما برمیگرده، یعنی به مجتمع برمیگرده. خب مطلب انصافا سنگینی بود، ما امروز چیزی نخوندیم، همش توضیح گذشته بود و توضیح مطالب بود و سنگین هم بود انصافا. حالا و قد یقال هم مطلب بعدی که انشاءالله باید در جلسه آینده عرض بشه، خود قد یقال هم اگر چه ظاهرش روشنه، ولی معلوم به ظاهر معلوم نیست که اصلا این عبارت برای چی اینجا آمده و چه فایده‌ای داره، چه مشکلی میخواد حل کنه. انشاءالله اینو باید جلسه آینده توضیح داده بشه و ارتباط این مطلبی که در اینجا گفته بشه به قبل بیان بشه.